أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجع به ملاقی شبهه محصوره. گفتم مشهور در میان فقها اینه که ملاقی شبهه محصوره این پاکه، اجتناب از اون لازم نیست. عبای من، قبای من، یکی از این دو می دانم نجسه، اما هازا آزاد. حالا دست تر گذاشتم به عبا، گفتن این دست نجس نمی شه. با قبا نمی شه نماز خون، اما اگه قبا و عبا رو کند ولا دستشم به عبا خورده یا به قبا خورده، با اون دست میشه قضا نماز کرد، با اون دست میشه قضا خورد. این مشهور در میان فقها هاست. دیروز من عرض می کردم علتش اینه که علم اجمالی از باب این که ما نجس در بین را اجتناب بکنیم، که اما هازا آزاد اجتنب عن نجس فی البین، و دو طرف علم اجمالی هیچ کدام علم، اون علم اجمالی نمیگه که دو طرف نجس واقعی است، چون نمیگه که نجس واقعی است، اما میگه اجتناب از هر دو بکن. لازمه حرف اینه که با هر دو بخوام نماز بخونم نمیشه، اما اگر دست زدم به یکی از اون دو، علم اجمالی دیگه نمیگه این نجسه، کل شیء طاهر میگه پاکه. این عرض دیروز ما بود. مرحوم آخوند در کفایه این ملاقی شبهه محصوره را منقسم کردن به چهار قسم. اول همین بحث دیروز ما، بحث امروز ما که می فرماین عبا یا قبا نجسه، دست زدیم به عبا مثلا میگن اون دست پاکه ولا عبا باید اجتناب از او کرد. چرا؟ میگن برای اینکه علم اجمالی دست نگرفته. وقتی علم اجمالی دست رو نگرفته، طرف علم اجمالی واقع نشده، کل شیء طاهر یا کل شیء لک حلال میگه این ملاقی پاکه. که مرحوم آخون این چهار قسمی که میفرمایند همه روی شمول علم اجمالی یا عدم شمول علم اجمالی صحبت میکنن. حرف خوبی سلو، یا عرض ما یا فرمایش ایشون. لذا قسم اول همین مثال ما، عبا نجسه، یا قبا نجسه، علم اجمالی اومده میدونم، حالا دست زدم به عبا، آیا این دست من نجسه یا نه؟ مرحوم آخون میگن نه. چرا؟ میگن برای اینکه طرف علم اجمالی نیست. علم اجمالی میگه اجتنب عنها آزاک، اما اجتنب عن ملاقی دیگه نداریم. وقتی نداریم، علم اجمالی دو طرف رو میگه اجتناب کن، ملاقی رو نمیگه اجتناب کن، کل بشنگ تاهر میگه پاکه. حالا اگر حرف دیروز من که امروز فشرده گفتم بپسندید پاکه، اگر حرف مرحوم آخون هم باشه بازم ایقش پاکه. قسم دوم این که علم اجمالی اومده روی این که یا دست من نجسه یا عبا، این علم اجمالی طرفش دست من شو. بعد فهمیدم این دست من که میگیم نجسه برا خاطر اینه که به عبا گذاشتم یا به قبا گذاشتم. یعنی علم اجمالی به ملاقا بعد پیدا شد. اول علم اجمالی پیدا کردم، دستم یا عبا، بعد فهمیدم این دستم که میگم نجسه در اثر ملاقات با عبا بوده. لذا در حقیقت یا عبا نجسه یا قبا، اما علم اجمالی اومده روی دست و روی عبا. لذا ملاقا از علم اجمالی بیرونه، وقتی بیرون شد اجتناب از ملاقا و طرف آری، اجتناب از ملاقی، اما اجتناب از ملاقا دیگه لازم نیست. در حالی که میدونم اگر دستم نجس باشه در اثر گذاشتن خیس بوده، گذاشتن به قبا، میگن نه. بازم همین دلیلشون همینه، علم اجمالی طرف را با دست را گفته اما هازا آزا، و روی ملاقا علم اجمالی نیامده، یعنی روی قبا. چون نیامده علم اجمالی میگه اجتنب از دستت یا از عبا، اما اجتنب از قبا دیگه نداریم. وقتی نداریم، علم اجمالی میگه که از ملاقی اجتناب کن، از ملاقا نه. این صورت دوم را ایشون دو قلوش میکنه که سه گفتیم چهار مشهور شده، مرحوم آخون چهاره در کفایه سه قسمه. اون قسم دوم که الان گفتم دو قسمش میکنه. یه دفعه مثلا قبا مبتلا به نبوده، دوز برده بوده، حالا قبا از مبتلا به شده، حالا میفهمم دستم یا قبا نجسه، اما اگه دستم نجسه در اثر دست گذاشتن به چیزی که مبتلا به نبوده، یا اینی که مبتلا به بوده. عبا و قبا هر دو مبتلا به بوده. اول دست گذاشتم مثلا به عبا، علم اجمالی اومد یا دست نجسه یا عبا، بعد فهمیدم این که میگم اما هازا آزاک برا خاطر اینه که دست را گذاشتم به عبا، یعنی اجتناب از ملاقا لازم نیست، اجتناب از ملاقی لازمه. چرا؟ یعنی برای اینکه علم اجمالی روی ملاقا نیامده. وقتی علم اجمالی اومد اینجوری بود، اجتنب عن النجس فی البین، یعنی اجتنب از دستت و عباد، این تنده تکلیف کرد. بعد فهمیدم که دستم اگه نجس باشه در اثر این که به قبا گذاشتم، و چون اینجور علم اجمالی نمیتونه تمجید تکلیف روی ملاقا بکنه، پس اجتناب از ملاقی باید بکنی. قسم آخر، قسم چهارم، میفرماید اونجاست که اجتناب باید بکنیم هم از ملاقی، هم از ملاقا، هم از طرف. میفرماید که عبا و قبا نجس بود، احدهما، دست گذاشتم، دست خیس گذاشتم به عبا مثلا، بعد فهمیدم این ملاقی شبه محصور است. بعد فهمیدم یا دستم یا عبا یا قبا نجسه. میخوانم اجتناب از هر سه باید بکنیم، هم ملاقی و هم ملاقا و هم تره. با چرا؟ یعنی علم اجمالی که اومد ستا رو منجز کرد، و چون علم اجمالی ستا رو منجز کرد، بنابراین باید اجتناب کنیم از ملاقی و ملاقا و طرف. دیروز عرض کردم از جاهایی که مرحوم آخون خیلی موجز، مختصر اما بدون قلق، این شبهه محصوره، یعنی ملاقی شبهه محصوره است، که اینجا در یه صفحه هر چهار صورت رو فرمودند. خیلی هم عالی، خیلی هم رسا. خلاصه حرف مرحوم آخوندم اینه که ما باید ببینیم علم اجمالی چی رو تمجیز میکنه، هر چی رو تمجیز میکنه از او اجتناب لازمه. و اما اگه علم اجمالی چیزی رو تمجیز نکرد بلا طرفه، از اون طرف لازم نیست اجتناب بکنیم. اون وقت قسم اول اونجا که علم اجمالی میاد یا عبا نجسه یا قبا، ثم دست میذارم روی یکی از این دو، میگن این دست پاکه، ملاقی شبهه محصورت پاکه. چرا؟ علم اجمالی تنجیش نکرده، علم اجمالی رو طرف رو ملاقا رفته، یا عبا یا قبا. اما اگر اول دست بذارم به عبا یا قبا، ثم علم اجمالی بیاد، علم اجمالی اینجور میشه که دستت یا قبا یا عبا، علم اجمالی سه طرف پیدا میکنم. مثل اونجایی که ملاقی نباشه و سه تا کاسه باشه، بدونیم یکی از این دو نجسه. فما چجور اونجا از هر سه باید اجتناب کنیم، اینجا هم از هر سه باید اجتناب کنیم، هم ملاقی هم ملاقا هم طرف. و اونجا که علم اجمالی شاملش نشه، تمیزش نکرده باشه، دیگه از ملاقی لازم نی اجتناب، اما گاهی از ملاقی لازمه، از ملاقا لازم نی. او کجا؟ دست خیس گذاشتم به عبا، بعد فهمیدم که یا عبا نجسه یا این ملاقی. این ملاقی از کجا؟ از اینی که طرف، یعنی دست گذاشتن به عبا، میفرماید از دست از اجتناب بکن اما از عبا اجتناب نکن. چرا؟ علم اجمالی نیمده هر چه رو تنجیز بکنه. این خلاصه حرف مرحوم آخونده. ایراد اولی که به مرحوم آخون وارده اینه که این فرمایش شما که میگید علم اجمالی شامل بشه، خب این به چه دلیل، به چه وجهی؟ اونی که ما عرض کردیم، عرض میکنیم که اونجا که علم اجمالی میگه یا از این یا از اون، این نمیگه از نجس، میگه چون نجس در بینه باید از هر دو اجتناب بکنی تا اون تکلیف واقعی نفس الامر رو آورده باشی. مثلا دیروز میگفتم علم اجمالی هیچ کارش، علم اجمالی برای ما نجس واقعی درست نمیکنه. از باب مقدمت العلم بگید اجتناب از هر دو بکن تا از اون نجس واقعی اجتناب کرده باشیم. اصلا علم اجمالی هیچ کار نمیتونه بکنه. و اینکه مرحوم آخوند رو علم اجمالی شمول و عدم شمول علم اجمالی ظاهرا هیچ فرق نداره. اشکال مهمتر به مرحوم آخوند اینه که آقا این فرمایش شما در قسم دوم استیحاش عرفی داره. من دست گذاشتم به قبا دست تر، حالا میگم یا دستم نجسه یا عبا. ثم میفهمم این دست من نجسه در اثر این که قبا طرف بوده. در حقیقت برمیگرده به این که یا عبا یا قبا. خب این عرف خوب میفهمه. و اما اینی که بگیم که از دست اجتناب بکن، از قبا لازم نیست اجتناب بکنی. استیحاش عرفی داره، عرف نمیپسنده بیرو. بله اگر بخواید بگید هر سه رو بگید، بگید هم دست و هم عبا و هم قبا. اما دست رو گذاشتم به عبا، حالا علم اجمالی که اومده بگیم از عبا، از دست باید اجتناب کرد اما از قبا لازم نیست. نجا اینجور میشه، دست گذاشتم به قبا، قبا هم از محل ابتلا رفت بیرون، یا نه بیرون نرفته، هر دوشو میگن مرحوم آخو. علم اجمالی پیدا میکنم یا دستم نجسه یا قبا، مثلا در اثر اینکه دستم رو گذاشتم به قبا میگم یا دستم یا قبا. ثم علم اجمالی پیدا میکنم، علم تفصیلی پیدا میکنم، میگم که اگه این دست من نجس باشه در اثر ملاقات، در اثر اینه که دست گذاشتم به قبا یا قبا. مرحوم آخون چی میگن؟ میگن اجتناب بکن از ملاقی از دستت، اما از قبا نه. چرا؟ علم اجمالی روش نیمده. وقتی علم اجمالی روش نیمده شبه بدلیه، باید اجتناب بکنیم از دستمون، اما اجتناب از قبا لازم نیم. میگم عرف پسند نیم. شما میگی که بعد فهمیدم این دست من اگه نجس باشه در اثر ملاقیش، در اثر اینه که به قبا گذاشتم. اگر مثلا لااقل مرحوم آخون میگفتن که هم ملاقی و هم ملاقا و هم طرف که اون قسم سوم بود، باز چی بود؟ اما بگیم از ملاقی اجتناب لازمه، از ملاقا اجتناب لازم نی، نه اوپن پسنده. و یا بگید که از هر دو باید اجتناب کرد، یا بگید هیچ کدوم. علم اجمالی اومده روی ملاقی و ملاقا، ملاقی هیچی، اون طرف هم که عبا باشد کل شعین طاهر داره، علم اجمالی اصلا منحل میشه به اینکه بیطرفه. این خوب بود یا بچی بود؟ اما بگیم که اجتناب از دست باید بکنم، اما اجتناب از قبا لازم نیست. خب عرف نمیبازندی دیگه، برای اینکه عرف اینجور میگه اگر دستت نجسه در اثر اینه که به قبا گذاشتی. حالا بگیم از قبا اجتناب نکن، از دست اجتناب بکن، عرف بگید نه دیگه، یا بگو از هیچ کدوم یا بگو از هر دو. همینطور که مرحوم آخون هر دو شو میفرماید، اونجا که اول دست گذاشت، دست خیس رو گذاشت به قبا، بعد فهمید که یا دستش و یا قبا و یا طرف این نجسه، برای اجتناب از هر سه باید کرد، هم از ملاقی و هم از ملاقا و هم از طرف. اشکال دوم ما به مرحوم آخون این است، آقا این فرمایش شما استیحاش عرفی داره، یعنی عرف نمیتونه قبول بکنه که از ملاقا اجتناب نکن، اما از ملاقی اجتناب بکن. و حرف آخرمون به مرحوم آخوند اینه که آقا بالاخره به عرف اگر اینجور بگن که علم اجمالی داره به این که دستش یا عباش نجسه، بعد بفهمه این دسته که نجسه در اثر اینه که ملاقات با عبا کرده، دست رو عرف میداره کنار، اون قبا که بعد علم اجمالی پیدا شده اون رو میاره جلو. هر چهار صورت فرمایش مرحوم آخون بر میگرده به یه صورت، و اون اینه که ملاقا و طرف باید اجتناب کرد، از ملاقی لازم نیست اجتناب بکنیم. عرفاً خود مرحوم آخون اینجا عرف رو نمی کشن جلو، علم اجمالی رو می کشن جلو، و علم اجمالی رو منجز می تونستن. ما دیروز گفتیم علم اجمالی هم کار نداریم، ما میخواد شامل بشه میخواد شامل نشه. ما اون که حرف داریم این است که علم اجمالی برا ما نجاست واقعی درست نمی کنه، بلکه از باب مقدمت العلم میگه اجتنب عن هذا آزاک، لذا نمیگه اجتنب عن هذا آزاک چون که هر دو نجسه، اینه که مجالی نمیگه گر احد اهما، اونم نمیگه احد اهما نجسه، دست میزنم رو عبا میگن این نجسه، میگه نمیدونم، دست میزنم رو قبا بگم به خصوص نجسه، میگه نمیدونم. اما اجتناب بکن از هر دو، میگم اگه نمیدونی دیگه اجتناب بکن از هر دو. یعنی چه؟ میگه در باب مقدمت العلم، چون میدانی نجس در بینه، هم از این هم از اون، باید اجتناب بکنی تا راستی اجتناب از نجس کرده باشی. لذا این علم اجمالی منجز تکلیفه، نه معناش این بشه که علم اجمالی برای ما نجس درست میکنه. وقتی درست نکرد، هر چهار صورت مرحوم آخون برمیگرده به این که ملاقی شبهه محصوره طرف علم اجمالی نخواهد شد. اگرم میگه دستم یا عبام، بعد میفهمه در اثر ملاقات علمش برمیگرده، میگه یا عبا یا قبا، دست چی؟ میگه نه، این علم اجمالی مربوط به این نیست. شبهه بدویش رو فعمالای علمون داره، کل رو شنگین طاهر داره، کل رو شنگین حلال داره. و اینی که مرحوم آخوند بردندش، این که بعض اوقات اجتناب از ملاقی و طرف، بگیم این لازمش این است که شما بگی علم اجمالی برای من نجاست واقعی درست میکنه. معقول نیست انسان بگه نجاست واقعی خودش یک امر تکوینه، باید من علمش پیدا میکنم برای من منجز میشه، اما منجز میشه که عبای من چون که بچه دستش تر بوده سو، نمیدونم نجسی بوده سو، به عبا مالیده، حالا عبا نجسه، این علم اجمالیه. اما گاهی نمیدونم بچه دستش مالید به عبا یا قبا، نه بچه که پاکست و علیه مثلا نجس العینی، دستشو مالید به عبا یا قبا. و علم اجمالی میگه عبا نجسه، میگه نه کلش این طاهر داره، قبا نجسه، نه کلش این طاهر داره. پس چرا میگه اجتناب از هر دو؟ میگه از باب مقدمت العلم، برای خاطر این که از نجس پرهیز کرده باشی، هم از عبا هم از قبا. اما حکم بکنید عبا نجسه، عبا نجسه، و محاسی حکمی در علم اجمالی نیست. وقتی نشد، خود علم اجمالی پشمی بکنش نیست. برای خاطر این که ما به تکلیف برسیم، به اون نجس واقعی برسیم، اجتناب از هر دو. خب ملاقیش چی؟ دیگه ملاقیش رفته به این حرفا نداره، ملاقیش علم اجمالی هم که نیمده روش، به قول مرحوم آخون شمول علم اجمالی هم که نداره. وقتی که بدونه یا دستش نجسه یا قبا، بعد بفهمه اگه دستش نجسه در اثر این بوده که گذاشته به قبا، برمیگرده به این که یا عبا نجسه یا قبا. ازا می فهمیم طرف پیدا میکنه، یعنی اول طرفش دست منه، اما بعد می فهمیم طرف من اشتباه کردم که از دستم، بعد می فهمیم که طرف قبای منه. ازا فوراً علم تغییر میکنه، میگه که اجتنب عن القبا قبل عبا. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داری یکی از این دو نجسه. رضا همونجا که اول خیال میکنه دستش نجسه یا عباش، بعد میفهمه که این دست که نجسه در اثر قوا بوده، این تغییر میکنه، میگه اجتنب انهازا آزاد، یعنی از عبا و قوا. و اما دستی همون شبه ابتداییش کلویش اطاعه حتی تعلم میگه میگیره دیش. این خلاصه حرف. اگر توانستم بفهمونم که خیلی خوب، اگر نه دیگه کفایه رو خوب مطالعه کنید یا محشین بر کفایه، مخصوصا حاشیه خود مرحوم آخوندم اینجا حرف داره. و خلاصه حرف اینه، مشهور در میان اصحاب، هم در فقه ما هم در اصول ما، اینه که ملاقی شبهه محصوره مطلقا، اینه که مرحوم آخوند گفتن ابتکار از خودشونه، نیدم هیچ کس بگه، نه در اصول مثل مرحوم شیخ، نه در فقه فقها مثل صاحب جواهر، که یک کسی پیدا کنید بینیم در یک کسی بگه که گاهی اجتناب از ملاقی و طرف دون الملاقا، ظاهرا هیچ کس نگفته، استیحاش عرفی هم داره. اون چه مشهوره از ملاقی شبهه محصور مطلقا من جمله چهار قسم مرحوم آخوند اجتناب لازم نیست. بحث ما تمام شد. بحث فردامون راجع به اشتغال اقل و اکثر ارتباطی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.